محمد رضا قفوری رو شنیدید، مدیر کل امور مشتریان بانکی و کارشناس پولی بانکی، در خصوص رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. از این لحظه همراه شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. از اینکه همراه ما هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده چشم و چراغ میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
چشم و چراغ. بهداشت خواب در سالمندان چگونه تعریف می شود؟ از لحاظ آماری چند درصد جمعیت کشور سالمند هستند؟ چه بیماری هایی در سالمندان رواج بیشتری دارد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. بوی باران، بوی خاک و چشم‌هایی به وسعت یک چراغ. چشم و چراغ. لژند و رسپکت لور جنراسون رسدان. یک ضرب المثل فرانسوی بود که میگه جوانها باید به نسل قبل خودشون حتما احترام بگذارن. و اما یه مقدار این ورتر شکسپیر در جایی گفته در آن زمان که به شدت احساس تنهایی میکنی مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکند. و باز هم از فرانسه گابریل گارسیا مارسل فیلسوف و نمایشنامه‌نویس در جایی گفته هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. با رادیو گفتگو گفتگو کنید. و در جایی دیگر مولانا گفته چراغ اگر می‌خواهد که او را بر بلندی نهند برای دیگران می‌خواهد چشم و چراغ. سرگی آیزنشتاین خالق رمان اکتبر در جایی نوشته: پدرم بود که این شاهکارها را به وجود آورد و نه من. با چشم و چراغ همراه باشید. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه چشم و چراغ. در این برنامه با موضوع بیماری‌های مغز و اعصاب در سالمندان با حضور سرکار خانم دکتر روشنک تیرداد متخصص مغز و اعصاب و همینطور آقای دکتر داریوش پناهی‌زاده معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. باید خدمتتون عرض کنم که خب ما در برنامه‌های قبل چند باری در خدمت آقای دکتر داریوش پناهی‌زاده بودیم و امروز افتخار دادن و همسر محترمشون رو هم به برنامه ما آوردن و امروز یک مقدار متفاوت‌تر در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. خب همیشه میگن در واقع ladies first. خانم دکتر شما بفرمایید که حستون از این که به برنامه ما تشریف آوردین چی هست و آقای دکتر چه شکل رابطه‌ای با شما در منزل دارن و اخلاقشون چطور هست و اخلاق هر دوی شما با چشم و چراغ‌هاتون چطور هست خانم دکتر؟
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، روز بارونیتون هم بخیر باشه. در مورد عنوانی که فرمودید خیلی جوابش سخته واقعا، ولی خب یک رابطه واقعا عاطفی و منطقی بین هر دوی ما و فرزندانمون وجود داره، واقعا همیشه همینطور بوده و انشالله خواهد بود.
بسیار خب، ما از همینجا خدمت فرزندان محترمتونم عرض سلام داریم و تبریک میگیم به خاطر داشتن چنین پدر مادر خوبی و خیلی هم باز از شما تشکر میکنیم که به برنامه ما تشریف آوردین. خانم دکتر شما عنوانتون به نظر میاد که شغل بسیار پرمشغله ای باشه، با این شغل شما چطور میتونید هم در منزل در واقع با فرزندانتون و آقای دکتر در واقع اون نقش خودتون رو ایفا بکنید و هم با چشم و چراغ‌هاتون در زندگی چطور میتونید اینها رو مدیریت بکنید؟
ببینید الان کاری که دارم الان انجام میدم جزئی از زندگی منه و باید در کنار اون زندگی شخصیم رو هم منیج کنم و کنترلش کنم. سعی کردم تا الان هم یک خانم خانواده باشم و یک بانوی خانه‌دار باشم و هم یک متخصص مغز و اعصاب تو جامعه و کارم رو طوری تنظیم کردم که به هیچ کدومشون لطمه خدا نکرده وارد نشه. سعیم به این بوده، ولی اگر بیشتر تمایل دارید فکر میکنم نظر همسرم رو بپرسید.
دقیقا میخوام همین کار رو بکنم و یه عرض سلام خدمت آقای دکتر داشته باشیم و ببینیم که چقدر فرمایش های شما در واقع تایید میشه از آقای دکتر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و به خصوص سالمندان گرامی.
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید که در واقع تشریف آوردید به صورت خانوادگی به برنامه و در واقع یک رنگ و جلای دیگه ای رو به برنامه ما دادید. آقای دکتر شما در جایی گفتید که تا اونجایی که ممکنه سالمندها نباید به سردردهای خودشون بی اهمیت باشن و در دوره سالمندی یک مقدار تعریف متفاوتی داره بروز سردردهای مختلف نسبت به سنین دیگه. این موضوع رو چطور توضیح میدید برای شنوندگان ما؟
خب سردردها، طیف سردردها در جوانی به هر حال علتهای زیادی داره.
بله.
هرچی ما به طرف سالمندی پیش میریم از لحاظ هم شدت هم تعداد سردردها کاهش پیدا میکنن، تعداد عناوین سردردها کاهش پیدا، به خصوص سردردهای میگرنی با افزایش سن کاهش پیدا میکنن، ولی از طرفی اهمیت سردردها در سنین سالمندی بیشتره، یعنی از لحاظ شیوع کمتره ولی ارزش طبی و تشخیصیش بیشتر هست، چون ممکنه بیماری هایی باشن که نیاز هست که در اولین فرصت و به فوریت رسیدگی بشه، تشخیص داده بشه، اقدامات تشخیصی درمانی انجام بشه. به همین خاطر ما سردردها رو در دوران سالمندی بسیار پر اهمیت تلقی میکنیم.
بله، و چه توصیه هایی رو دارید برای سالمندان محترم برای اینکه بتونن این تاثیرات رو کاهش بدن و در واقع کمتر دچار همچین سردردهایی باشم.
خب ما سردرد رو به خصوص در دوران میانسالی و سالمندی اولین کاری که باید انجام بدیم مراجعه به پزشک و اندازه‌گیری فشار خون هست، چون شیوع فشار خون در میانسالان و سالمندان بالا هست. اولین اقداممون در واقع اندازه‌گیری فشار خون فرد مراجعه کننده است و بعد سراغ علتهای دیگه میریم که شیوع کمتری دارن. و همین خاطر حتی میان سالان سردرد رو بایستی، به خصوص سردردهای صبحگاهی رو بایستی خیلی مهم بشمارن. و سردردها عرض کردم در سالمندی ارزش بالایی دارن.
خیلی متشکرم. ما همیشه در طول برنامه هامون پیامک ها و تماس های زیادی از طرف شنوندگان محترم داشتیم در خصوص کیفیت خواب در دوره های مختلف، به ویژه در دوره سالمندی، که اگر اجازه بفرمایید خانم دکتر این سوال رو از شما بپرسیم.
بله،
که در واقع کیفیت خواب استانداردش به چه شکلی تعریف میشه؟
بله.
و افراد به چه خوابی میتونن بگن خواب با کیفیت و به چه خوابی میتونن بگن خواب بی کیفیت؟
بله، عرض به خدمت شما که اختلالات خواب یه طیف وسیعی از اختلالات رو شامل میشه که شایع‌ترینشون بیخوابی هست.
بله.
از طرف دیگه پرخوابی هم یکی از شکایاتیه که میتونه در افراد سالمند دیده بشه، ولی شیوع بیخوابی خیلی بالاتره. در جمعیت عمومی 35% افراد دچار اختلالات خواب میشن که این بیخوابیشون میتونه موقت باشه، ولی توی 10% به صورت مزمن تبدیل میشه که اینا رو من
این درصد کلی از خانم دکتر یا این که فقط در بین سالمندان؟
نه، به صورت کلی. بله، در سالمندان بله. میزان اختلالات خواب بیشتره، تا 40% میتونن دچار اختلالات خواب بشن. ولی بیخوابی رو ابتدا من یه تعریفی بکنم از بیخوابی. اینکه ناتوانی در شروع یا حفظ خواب، بیدار شدن‌های مکرر در طی خواب، زود بیدار شدن، کیفیت ضعیف همراه با فقدان احساس بازتوانی و سرحال بودن که منجر به اختلال در عملکرد روزانه میشه. یعنی فرد ممکنه 6 ساعت که زمان کافی برای خوابش هست توی بستر باشه، ولی اون کیفیت مناسب رو نداشته باشه و اینجا هم ترم اختلالات خواب یا بیخوابی برای ایشون تلقی میشه.
بله، خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتونید سوالات خودتون رو از مهمانان ارجمند برنامه با شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 301035، پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خب خانم دکتر، اگر بخوایم یه مقدار بیشتر در رابطه با موضوع بیخوابی صحبت بکنیم، چطور میشه از بروز چنین در واقع مشکلی در بدن پیشگیری کرد؟
بله.
چه عواملی و چه تجویزهای تغذیه‌ای رو شما در واقع توصیه می‌فرمایید؟ و اینکه کلا عواملی که باعث میشه که بتونیم کیفیت خوابمون رو به ویژه در دوره سالمندی بهتر بکنیم.
بله، عرض به خدمت شما که یه سری همراهی‌هایی وجود داره بین بیخوابی و یه سری فاکتورها. همینطور که میدونید با افزایش سن اختلال خواب بیشتر میشه، پس یه همراهی بین بیخوابی و افزایش سن. توی خانم‌ها و جنس مؤنث میزان اختلالات خواب بیشتره. هرچی سطح اقتصاد اجتماعی اون فرد پایین‌تر باشه، میزان اختلال خواب درش بیشتره. استرسورهایی که در محیط زندگی وجود داره و بر فرد اثر بارزی میذاره، مثل طلاق، مثل حالا مشکلات خانوادگی دیگه، میتونه باعث اختلالات خواب بشه. سوء مصرف داروها و یکی از موارد دیگه الکل میتونه باعث اختلال خواب بشه. اینکه اون فرد واقعا بیخوابی داره، همونطور که عرض کردم، به مجموع ساعت خواب بیمار اون فرد بستگی نداره، به کیفیتش بستگی داره که فرد اون ریفرش شدن و اون سرحال شدن رو بعد از خواب داشته باشه. بیخوابی ها انواع متفاوت دارن. یه نوع بیخوابی به صورت موقت و گذرا هست که خیلی افراد اونها رو تجربه کردن، به خصوص وقتی که از یه مکانی به مکان دیگه جابجا میشن، حتی از یه اتاق به اتاق دیگه میرن یا مهمان میشن، بهش میگن گذر شب اول، که فرد دچار اختلالات خواب میشه به دلیل تغییر محیط زندگیش. اینا موقت هستن و خیلی زود برطرف میشن. بله. نیاز به هیچ اقدام مداخله ای ندارن.
زیاد هم شنیده میشه این موضوع.
بله، بسیار شایع. تقریبا خیلی از افراد
فقط جای خودمون باید باشه که
بله بله، این مخصوصا تو سالمندان خیلی بارزتره. بله. یه بیخوابی داریم که به اسم بیخوابی حاد هست که معمولا 4 هفته زمان میبره، 4 تا 6 هفته. در اثر موقعیت‌های پر استرس میتونه تغییر خستگی‌های بیش از حد، شاید باز خیلی از افراد اینو تجربه کرده باشن که وقتی خیلی خستن خوابشون نمیبره، اینها این هم یه بخشی از استرسورهایی هست که میتونه منجر به بیخوابی بشه. اگه دمایی که توی اون محیط قرار گرفتن دمای نامطلوبی باشه، خیلی سرد باشه یا خیلی گرم باشه، اتاق جایی باشه که پر سر و صدا باشه، باعث اختلال خواب میشه. بله. بیماری هایی که فرد همزمان داره، مثلا بیماری های تنفسی که باعث ایستای تنفسی در حین خواب میشه، یا بیماری های جراحی هایی که اخیرا انجام داده و یا منجر به درد در بیمار شده و اون فرد به دلیل درد دچار اختلال خواب میشه. بله. یه سری از عوامل هستن که در اثر دارو فرد دچار بیخوابی میشه، از داروهایی که خیلی مهمه و فرد رو دچار اختلالات خواب میکنه و خیلی هم شایع مصرف میشه بتا بلاکرها هستن، همون پروپرانولول، متورال و داروهایی هستن که از این قبیل خیلی وقتا برای استرس فرد استفاده میکنه. مخصوصا این پروپرانولول رو وقتی که فرد شب استفاده میکنه دچار اختلالات خواب، حتی ممکنه کابوس شبانه هم بشه. داروهای دیگه مثل تئوفیلین هست که برای درمان سرفه و مسائل ریوی استفاده میشه. بیمارانی که به هر علتی کورتون مصرف میکنن میتونن دچار اختلال خواب بشن. و اگه قطع ناگهانی توی داروهایی که برای مصارفی مثل افسردگی استفاده میکردن یه دفعه و به صورت ناگهانی قطع بشه، این فرد دچار اختلال خواب خواهد شد. اینها همه مواردی هستن که میتونن باعث ایجاد اختلال خواب به صورت حاد بشن، یعنی فرد رو 4 تا 6 هفته درگیر میکنه و فرد به این دلیل به پزشک مراجعه میکنه. یه فرم دیگه اختلال خواب هست که باز درصد حدود 10% افراد توی جامعه دچار اون میشن، اختلال خواب مزمنه که معمولا بیشتر از 6 هفته زمان میبره و فرد دچار اختلال میشه. این خیلی عوارض برای فرد ایجاد میکنه، باعث تحریک پذیریش میشه، استراب ایجاد میکنه، ریسک افسردگی 4 تا 6 برابر ممکنه توی این افراد بیشتر بشه، حتی خطر خودکشی در این افراد به دلیل اختلالات خواب بیشتر میشه. یکی از مواردی که خیلی وقتا مراجعه میکنن بیماران به ما و با شکایت اختلال حافظه میان، وقتی که سوال میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم اینها دچار در واقع یه بیخوابی مزمن هستن.
بله.
بیخوابی مزمن باعث میشه که فرایند ثبت حافظه دچار اختلال بشه، تمرکز فرد دچار اختلال میشه، نمیتونه اون فرایندی رو که لازم هست برای ثبت حافظه طی بکنه و در نتیجه فرد به دلیل فراموشکاری به پزشک مراجعه میکنه.
ما خانم دکتر باید خدمتتون عرض کنم که تا همین چند لحظه ما پیامک های زیادی داشتیم از تهران و سایر شهرستان های کشور، از جمله حالا خانم اسدی از تهران، خانم انصاری از تهران، خانم زاهدی از اصفهان که این عزیزانم که عرض کردم در طیف 64 سال هستن.
بله.
گفتن که ما مدت زیادیه که با در واقع این فرایند کمبود خواب و بدخوابی مواجه هستیم، پزشکای مختلف مراجعه کردیم، داروهای مختلفی رو هم مصرف کردیم، ولی همچنان این مشکل رو داریم. حالا بعضیا میگن از فکر و خیاله، بعضیا میگن دقیقاً ما چطور میتونیم، یعنی مؤثرترین روش درمان رو خواستن که
بله.
در واقع برای این موضوع داشته باشیم.
عرض به خدمتتون که در بیماری که مراجعه میکنه به دلیل بیخوابی، 2 تا نکته هست که خیلی برای ما اهمیت داره.
بله.
و ممکنه از همراه بیمار بپرسیم. یکی اسنورینگ یا خوروپف کردن های شبانه هست که فرد داره. اگر بیماری هست که خوروپف متعدد و مکرر توی شب داره، این میتونه دچار آپنه خواب بشه، یعنی ایستهای تنفسی در حین خواب بشه که میتونه منجر به اختلال خواب بشه و یکی از علل مهم اختلال خواب در واقع آپنه های خواب هست.
بله.
یکی از علل خیلی مهمی که میتونه باعث اختلال خواب تو این افراد بشه، سندروم پای بیقراره که خیلی هم در جامعه شیوعش تقریبا بالاست و خیلی از افراد درگیرش میشن و وقتی هم درگیر میشن متاسفانه کل کیفیت زندگیشون رو دچار اختلال میکنه. سندروم پای بیقرار میتونه به صورت ارثی وجود داشته باشه، میتونه در زمینه بعضی از بیماری ها مثل کمکاری تیروئید، اختلالات مثل کمخونی و علل دیگه بیمارانی که دیابت دارن و عصب هاشون به دلیل دیابت دچار ضعف شده، عصب‌های محیطیشون، اینها همه مستعد این هستن که دچار در واقع سندرم پای بیقرار بشن. حتما اینها رو ما باید در شرح حال از بیماران داشته باشیم. نکته مهم دیگه اینه که حتما وقتی بیمار مراجعه میکنه از بیمار بخوایم که یه ثبت دو هفته‌ای از الگوی خوابش برای ما داشته باشه که ما بدونیم که بیمارمون مشکل خوابیدنش به چه شکله، آیا به صورت منقطع میخوابه، آیا دیر به خواب میره، زود بیدار میشه، زمان خوابیدنش کمه. اینا رو حتما باید ما در مورد اونها اطلاعات کافی رو داشته باشیم. در مورد درمان خواب، اختلالات خواب همونجور که همه میدونن مثل بهداشت دهان و دندان، بهداشت خواب هم اهمیت خیلی زیادی داره. حتما باید تمامی افراد مسن و افراد جوان به این نکاتی که من عرض میکنم خدمتون توجه داشته باشن. اولا اینکه اگر بیماری هست که سابقه دیابت داره یا سابقه داره به دلیل در واقع بیدار شدن‌های مکرر ناشی از مسائل ادراری، کنترل ادرارش مرتب از خواب بیدار بشه، سعی کنه از نوشیدن چای، ترکیبات کافئین از عصر به بعد خودداری بکنه، میزان حجم مایعاتش رو طی روز بیشتر بکنه و از مصرف مایعات ترجیحاً از ساعت 8 شب به بعد مقداری کاهش بده. دوم اینکه مصرف دخانیات و الکل عاملی هست که میتونه باعث ایجاد اختلال خواب بشه، از اینا حتما باید پرهیز داشته باشن. سومین نکته اینه که در طی روز باید حتما در زیر نور روشن و نور آفتاب به مدت نیم ساعت قرار بگیرن. این باعث میشه که فرد در واقع شب راحت تر بخوابه و هورمون ملاتونین شب بهتر ترشح بشه. یکی از موارد دیگه که میتونه در بهداشت خواب اهمیت داره اینه که فرد به صورت منظم هفته 2 تا 3 بار به مدت نیم ساعت ورزش بکنه، که این ورزش توصیه میشه قبل از خواب، اصلا نباشه ورزش سنگین ما قبل از خواب توصیه نمی کنیم. نکته دیگه که خیلی اهمیت داره و باید در واقع همه افراد به اون توجه بکنن که بستر خواب فقط برای خوابیدنه. این که توی بستر خواب موبایل بگیرن، کتاب بخونن، تلویزیون نگاه کنن تا شاید خوابشون بگیره، این بدترین کار و اشتباه‌ترین کاری که دارن انجام میدن.
خب خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید یکی از مهمانان ارجمند، یکی از مخاطبان ارجمند برنامه با ما به صورت تلفنی ارتباط برقرار کردن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
الو، سلام علیکم.
بله سلام، شنونده محترم و ممنون از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. اگر ممکن هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس گرفتید.
بله، پناهی هستم، از تهران تماس میگیرم. ممنون از برنامهاتون، کارشناسی خوب، اطلاعاتی که به ما میدین.
زنده باشید خانم.
هم برای بابت خودمون هم از سالمندانی که داریم توی خانواده کمک میشه که انشالله سالمندی بهتری رو انشالله بگذرونن.
زنده باشید، سپاس از شما.
سوالم، بله سلامت باشی شما. می‌خواستم عرض کنم سوالم این هستش که در مورد خواب و اینکه چطور میتونیم یه سالمند راحت‌تر استراحت بکنه، کمتر دچار فراموشی بشه، مشکلاتی تو این زمینه که معمولا گریبانگیر سالمندان میشه، لطف کنید توضیح بدین ما استفاده ببریم.
بله خانم دکتر، اگر ممکن هست.
بله.
یه مورد دیگه این که سالمندا اکثرا سخت حرکت میکنن، این خب نمیذاره راحت بخوابن. یا ممکنه مثلا بعضی هیجانات تو اینا ایجاد بشه، مثل بالاخره موضوعاتی که از قبل بوده تو خاطرات خوب یا بدی که داشتن، همه اینا اثر بذاره. اینا رو باید چه کار کرد؟ حتما باید با قرص و دارو اینا رو رفع کنیم، یا میشه جور دیگه ای به حساب سالمندانمون خودمون کمک بکنیم؟ ممنون از توضیحتون، جوابتون.
زنده باشین. اگر مایلید میتونید پشت خط هم بمونید که اگر سوال احتمالی هم داشتید ما اینجا در خدمت خانم دکتر هستیم. متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت ایشون. در مورد خوابیدن در افراد سالمند، نکته ای که باید خدمتون عرض کنم اینه که نیاز افراد سالمند به خواب مثل افراد بزرگسال دیگه است. یعنی بجز دوران کودکی و دوران نوزادی که میزان نیاز افزایش پیدا میکنه، در ما بقیه موارد واقعا یک سالمند مشابه افراد بالغ دیگه و بزرگسالان میزان نیاز 6 تا 7 ساعت در شبانه روز رو به خواب داره. مهمترین نکته‌ای که برای بهتر کردن خواب این افراد توصیه میشه اینه که در واقع همون نکاتی که عرض کردم بهداشت خواب رو رعایت کنن. بهداشت خواب، عدم ورزش سنگین در قبل از خواب، عدم مصرف کافئین یا ترکیباتی که باعث ایجاد بیخوابی میشن و محرک در واقع مغز هستن، دوش آب گرم در پاها، پاشون رو میتونن به مدت نیم ساعت در دمای 40 تا 41 درجه قرار بدن، به مدت حدودا 20 تا 30 دقیقه میتونن این کار رو انجام بدن هر شب و ماساژ درمانی بکنن و میتونه باعث بهتر شدن کیفیت خوابشون بشه. یه سری غذاها میگن که میتونه باعث ایجاد خواب بشه و بهتر بکنه کیفیت خواب رو. البته اینطوری نیست که این افراد اینها رو استفاده کنن و خوابشون کامل بر اختلال خواب برطرف بشه. مثلا مصرف کاهو، آلبالو، ترکیبات مثل سکنجبین یا داروهایی که گیاهی هستن و آرام بخش هستن میتونه باعث بهتر شدن کیفیت خواب تو این افراد بشه. در مورد مصرف دارو، من توصیه اکیدم این هستش که در بیمارانی که به صورت مزمن دچار اختلال خواب هستن، وقتی به پزشک مراجعه میکنن، پزشک برای دوره درمان بهشون، حالا خیلی از پزشکان ممکن داروهای بنزودیازپین مثل آلپرازولام، کلوناسپام، اوزاسپام و داروهای مشابه دیگه بده. وقتی بیمار میبینه که این داروها مؤثر هستن، به صورت سرخود این دارو رو ادامه میده و مصرف میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که این بیمار و این فرد سالمند به مرور زمان نیاز بیشتری به دارو خواهد داشت. با یه دونه آلپرازولام خوابش نمیبره، مجبوره به مرور اونو دوتا کنه و این عواقبش این میشه که هم این بیمار ادیکت میشه، یعنی معتاد میشه به این دارو و اگه این دارو رو نخوره دچار عوارض ترک میشه و هم یه عارضه مهمتر از اون اختلال حافظه است که در افراد سالمند بسیار شایع و خیلی از افراد سالمند رو درگیر خواهد کرد. به خاطر همین توصیه ما بر این هست که درمان‌های دارویی که برای اختلال خواب داده میشه به همون میزانی که پزشک تجویز میکنه به مدت کوتاه در عرض چند هفته استفاده بشه و اگر نیاز هست داروهایی برای خواب استفاده بشه از ترکیبات بی‌ضررتر، مثلا قرص‌های ملاتونین هست که میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک کنه، اسپری ملاتونین هست که میتونه فرد یه پاف قبل از خواب توی دهانش این پاف رو استفاده بکنه و بعد استراحت بکنه، داروهایی مثل ترازودون که از دسته داروهای بنزودیازپین ها نیست و باعث ایجاد وابستگی در فرد نمیشه، ضمن اینکه افسردگی رو هم در فرد اگر زمینه‌شو داشته باشه کنترل میکنه. همه این درمانهای دارویی به صورت موقت، این که فرد بخواد طولانی مدت دارو استفاده بکنه ما اصلا توصیه نمیکنیم.
خواهش میکنم اگر خیلی کوتاه بفرمایید از شما سپاسگزارم.
میخواستم عرض کنم اگر مسئولین ما بالاخره بیشتر توجه بکنن، هر جایی که نهاد یا هر وزارتخونه‌ای که مربوط میشه، بالاخره جامعه ما دو سالمندی هست، از جمله مواردی که خانم دکتر زحمت کشیدن فرمایش کردن، اینو رو بیشتر تو این مراکز به سالمندان ما آموزش بدن، قبل از این که ما آسیب ها رو ببینیم زودتر آگاهی پیدا بکنیم، هم از بابت داروها، هم از مسائل مربوط به روح و روان، همه اینها کمک بکنن تا بالاخره همه ما که بیشتر به اون سمت داریم میریم، سالمندی کل جامعهمون، آگاهی های بیشتری داشته باشن، اینو مردمی تر بکنن تو نهادها، هر جایی که مسئول هستن، بالاخره وظایفشون جز وظایفشونه، حالا اگر بالاخره بودجه هم به اونها اختصاص داده میشه این آموزش ها رو بیشتر بدن که همه گیرتر بشه. ممنون.
خیلی متشکرم از تماس شما خانم پناهی و بلده. امیدوارم که همواره زندگی شاد و سالمی رو در پیش روی خودتون داشته باشید.
بله، همه عزیزان، بله همه سالمندان عزیزمون، دست شما درد نکنه، متشکرم.
زنده باشید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خب آقای دکتر اگر اجازه بدین ادامه سوال رو خدمت شما باشیم و به صورت کلی تر به این موضوع بپردازیم. مهمترین و بیشترین بیماری هایی که در واقع مختص سنین سالمندی هست و در این سنین رواج بیشتری داره کدوم ها هستن که خب در واقع نیاز به بررسی بیشتری هستش که در این سنین در واقع به اونها توجه بشه؟
هرچند به طور طبیعی در سنین سالمندی بار بیماری ها افزایش پیدا میکنه، ریسک بیماری های مثل فشار خون، دیابت، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های اسکلتی، پوکی استخوان، سرطان ها و اختلالات حافظه ما در سنین سالمندی بیشتر داریم، به خصوص خطر سقوط هم در سالمندی بیشتره، به دلیل حالا دلایل مختلفی که از جمله ضعف عضلانی، اختلالاتی که ممکنه در اثر بیماری های مغزی پیش بیاد. ما در هر حال هم خطر سقوط رو در سالمندی بیشتر داریم و هم بار بیماری ها رو. من فقط میخواستم این نکته رو تأکید کنم که ما سالمندی رو طبق تعریف بهداشت جهانی از